بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر خدا توفیق بده این جلسه درباره حجاب با هم می‌خوایم صحبت کنیم. نکات زیادی در مورد حجاب هست. حالا من یک نگاه سیاه اول به حجاب و به زن مخصوصا و خدمت شما عرض خواهم کرد، بعد نگاه سفید و طلایی به زن و حجاب رو در ادامه خواهم گفت. یکی از شرق‌شناسان آلمانی تو کتابش اینطوری می‌نویسه که حدود 1500 سال قبل از امپراتوری ساسانی، الان تو بخش اول مقدمه ان شاءالله می‌خوایم نگاه سیاهی که متأسفانه به زن هست و خدمت شما عرض کنیم. این شرق‌شناس آلمانی میگه حدود 1500 سال قبل در امپراتور ساسانی زن یک شخص دارای حق و حقوق به حساب نمی آمد، بلکه به عنوان یک شی به اون نگریسته می شود. تو شبه جزیره عربستان قبل اسلام داریم که دخترها رو زنده به گور می کردن. اینم یک نگاه بزن که حالا نمیگن مال خود شهر حجاز بوده، بلکه برای اطراف شهر حجاز بادیه نشینا بودن که دختراشون رو زنده به گور میکردن. یا داریم که در تاریخ روشنفکران عرب زن را در شمار حیوانات قرار میدادن. یا همچنین در سرزمین چین اگر دختری متولد میشد، خیشاوندان با تأسف و ترحم به پدر طفل و خانوادش تسلیت می گفتن. اگر تو چین دختری به دنیا می اومد بهش تسلیت می گفتن. چرا؟ چون دختر بودن فرزند متولد شده را خشم نیاکان و اجداد می شمردن. یا در یونان قدیم زن مثل برده خرید و فروش می شد. داریم نگاه سیاه به زن رو داریم مطرح می کنیم. در برابر پدر و شوهرش حق مالکیت، معاشرت و حتی حق حیات هم نداشت. در یونان قدیم میتونستن زن و دختر خود را بفروشن، یا قرض بدن یا اجاره بدن یا اون رو بکشن. خود افلاطون در کتاب جمهور وجود زن را اضافی و فقط برای خدمت به مرد بیان میکرد افلاطون. و در مورد زن افلاطون میگفت زن حیوانیست بلندمو و کوتاه فکر. حالا از چین بریم، رفتیم یونان قدیم، بیایم استرالیا. در استرالیا زنان مثل حیوانات اهلی بودن و در مسافرت ها وسایل خانه و بچه ها را زنها حمل می کردن و در موقع قحطی و گرسنگی زنها را می کشتن و گوشت اونها را می خوردن. آقای دورانت تاریخ نگار و نویسنده است. یک کتابی داره به نام تاریخ تمدن. اون تو کتابش میگه از قرن 8 و 9 قبل میلاد بالاترین شر در زندگی انسان میل جنسیه. بعد همین عقاید انحرافی پس از حضرت عیسی در مسیحیت رشد کرد که سرانجام به نفرت از ازدواج، کم کم به نفرت از زن تبدیل شد. و اینطوری نوشته که زن سرچشمه و منشأ شر و گناه و باعث بلا و گرفتاری معرفی می شد. دیگه ژان ژاک روسو در کتاب خودش به نام قرارداد اجتماعی میگه زن نه برای آموزش علم و حکمت آفریده شده، نه برای تفکر اندیشه، نه برای فناوری. فروید هم روانشناس معروف اتریشی که خیلی از بدبختی های زن و چه بسا نگونبختی انسان ها به خاطر نظریات اونه. فروید میگه بدبختی و بیچارگی زن زمانی تسکین مییابه که بتونه پسری به دنیا بیاره. از ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی در حدود 400 سال قبل از مسیح هم نقل شده که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام. فیثاغورس دانشمند یونانی 6 قرن قبل از مسیح هم میگه در هستی یک اصل خوبی وجود داشته که نظم، نور و مرد را آفریده و یک اصل بدی وجود داشته که آشوب، تیرگی و زن را آفریده. در بین آلمانی ها هم رایج بوده که زن شکل فرشته، قلب افعی و شعور خر دارد. در ایتالیا هم این معروفه که برای زن و الاغ دست قوی لازمه. در اینا هم ضرور مسئله شونا. در یونان هم این جمله سر زبونا بود که سه چیز شر، آتش، طوفان، زن. الان خوشحال نشید خوران، نگاه سفید و طلایی هم به زن داریم. نروژی ها میگفتن شیطان به گرد زن هم نمیرسه، از این حرفا زیاد داشتن. خب چرا ما داریم میگیم سیاه بودن، نگاه سیاهی که به زن داشتن قدیم؟ به خاطر اینکه از این ور قشنگ جا بیفته که یک نگاه سفیدی هم به زن هست که جلوتر عرض خواهم کرد. اون موقع ارزش نگاه سفید به زن هم معلوم خواهد شد. حالا اینا مال گذشته بود، قبل از میلاد اکثرا مال اون موقع بود. اما ظلم بزرگتر از کجا شروع شد؟ تا اوایل قرن بیستم همین روش ادامه داشت و هیچ حق و حقوقی برای زن دیده نمی شد، چه برسه به این که حقوق زنان مراعات بشه. ویلدورانت میگه تا اوایل قرن بیستم زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بشمارد. پس تا اوایل قرن بیستم همینطوری بود، نه حق مالکیت، نه حق تحصیل، نه حق رأی و نه هیچ حق دیگری برای زن نبود. در مورد حق مالکیت زنان در غرب اینطور گزارش شده که زنان انگلیسی تا سال 1870 میلادی، زنان آلمانی تا سال 1900، زنان سوئیسی تا 1907 و زنان ایتالیایی تا 1919 حق مالکیت نداشتند. بعد یه شخصی در فرانسه قانون گذاشت که زن تا حدودی میتونه صاحب اموال خودش بشه، تا حدودی. در روسیه تا انقلاب اکتبر 1917 دخترها از آموزش ابتدایی محروم بودند. در یکی از مجلات در کشورهای غربی عکس پیرزنی رو چاپ کرده بودند که در سال 1917 تا سطح دکترا تحصیل عالیه داشته، اما دانشگاه انگلیسی از دادن مدرک تحصیلی بهش خودداری میکرده. این روند در انگلستان تا سال 1940 ادامه داشت. گیدنز، جامعه شناس معروف انگلیسی، خوب گوش کنید، در مورد حق رأی میگه نخستین کشوری که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت نیوزلند در سال 1893 بود، پس از آن استرالیا، بعد فنلاند، بعد آمریکا و انگلستان. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اوضاع در غرب به شدت تغییر کرد. آیا زن جایگاه خودش رو پیدا کرد؟ شخصیت احترام حقیقی برای او قائل شدند؟ حقوق اولیه و انسانی و محترم شمرده شد اوایل قرن 20؟ خیر، ظلم به زن مدرن شد. نگاه به زن خوب که نشد، هیچ بدترم شد. این ظلم با حقه بازی و نیرنگ بود. این اتفاق کی رقم خورد؟ بعد از انقلاب صنعتی اروپا در غرب، سرمایه‌داری گسترش پیدا کرد، پایگاه اصلی و منشأ ظلم جدید به زن شروع شد. سیستم سرمایه‌داری همواره در فکر استثمار و چپاول طبقه متوسط و ضعیف مردم بود و در این بین نه زن نه مرد هیچ کدام حاشیه امنی نداشتند، اما زنها بیشتر مورد ظلم قرار می‌گرفتند. بعد از قرون وسطا کم کم فرهنگ مردم دنیا رشد کرد که البته انقلاب علمی در جهان اسلام فوق‌العاده در این رشد فرهنگی مؤثر بود. حالا انشاءالله دنبال فرصتی هم یک کتاب خیلی خوبی هست در مورد همین انقلاب علمی در جهان اسلام، از نجوم گرفته تا ریاضیات و فیزیک، این از اسلام شروع شد و تمدن غرب زد به اسم خودش. وقتی این انقلاب صنعتی اروپا آغاز شد، سرمایه‌دارها از استعمار مردم به طور مستقیم صرف نظر کردن. حالا این سرمایه‌دارا می‌خواستن دنبال منافع خودشون بودن دیگه. از یه طرف نیروی کار ارزان می‌خواستن، از طرف دیگه برای تولیدات خودشون به مصرف کننده نیاز داشتن. برای دستیابی به این دو منظور اومدن این ظلم وحشتناک رو در حق زن کلید زدن. این آقای دورانت در فصل نهم لذات فلسفه، این کتاب لذات فلسفه رو حتما بخونید، مخصوصا طلبه‌ها، مترجمش آقای زریابه، حضرت‌ها خیلی تاکید میکنه این کتاب بخونید. تو فصل نهم کتاب لذات فلسفه به این سوال پاسخ میده که آزادی زن در قرن بیستم از پیامدهای انقلاب صنعتی بود. زنان کارگران ارزانتری بودن تو این انقلاب صنعتی، رفتن سراغ زنان. انقلاب صنعتی اروپا چیکار کرد؟ اون کارهایی که زن وظیفش تو خونه است باید انجام میداد، حرف شوهرش رو گوش میداد، بچه‌ها رو تربیت میکرد، همون کارهایی که تو خونه انجام میداد، با یه ترفندایی سر زن کلا گذاشت، زن رو از خونه آورد بیرون، برد تو کارخونه. زنی که باید در خانه باشه، امام خمینی فرمود شقاوت جامعه، سعادت یک جامعه به زن بستگی داره. اون احترام که تو خونه به زن اسلام قائل بود، در انقلاب صنعتی اروپا، آقا تو نباید کار کنی، تو با مرد چه فرقی داری، اصلا وظایف تو نیست، تو هم یکسانی، باید دست تو جیب خودت باشی، این حرفا که الان میزنن، با این ترفند زن رو در مقابل مرد قرار داد. اصل فمینیسم خوب بود. فمینیسم اول برای انقلاب حقوق زنان شکل گرفت، انقلاب صنعتی یعنی نظام سرمایه‌داری اومد مسیر فمینیسم رو عوض کرد، زن رو در مقابل مرد قرار داد. زن رو از خانه که محل رشد و تعالی یک زن است خارج کرد و برد گذاشت تو کارخونه با دستمزد کمتر. دیگه زن که میره تو کارخونه که رئیس نیست، اینجا باید حرف شوهرش رو گوش میداد، اونجا رفت حرف کارفرماش رو گوش داد. زیباییش ملاک بود، در نظام تولید و توزیع کالا زن بهترین عنصره، هم در نظام تولید هم در نظام توزیع از زن استفاده کردن. حالا تو فصل نهم لذات فلسفه میگه زنان کارگران ارزانتری بودن. یه بار یادم گفته بودم، این فکر کنم خواهرزاده فروید، این ادوارد برنیز، پدر روابط‌عمومی دنیاست، اصلا یکی از کسایی که افکار فروید رو تونست تو عالم ترویج بده همین ادوارد برنیزه. سبک رأی آوردن ریاست جمهوری ها در دنیا، از ایران بگیر تو خارج، ترامپ و اوباما، همه از این ادوارد برنیز نشأت میگیره. یه بار گفتم، چند بار گفتم، این ادوارد برنیز یه شرکتی بهش، کمپانی سیگار بود، یه دخانیات بود، اومد گفت آقا فروش سیگار ما متوقف شده. ادوارد برنیز گفت اگر زنهای جامعه رو سیگاری کنیم فروش سیگار چند برابر میشه. زنهای جامعه رو سیگاری کردن، چطور؟ 7 دختر تر و تازه برداشتن آوردن تو صحنه تلویزیون، پخش زنده، تبلیغات انجام شد. این مشعلی که دست اون زنه هست تو آمریکا، مشعل آزادی بهش میگن، گفتن آقا شما میای رو سن سیگار میکشی، حس انحصار طلبی پیدا میکنی، حس آزادی خواه، از اسارت مرد رها میشی. اومدن سیگار کشیدن، کار تبلیغاتی رسانی، یه امپراتوری رسانی پشتش انداختن، زنای جامعه رو سیگاری کردن، فروش سیگار چند برابر، دو برابر شد دیگه. الان اخیراً آمار دادن که مصرف قلیون زنا رفته بالا، پشتش این همین سرمایه‌دارا هستن، انقلاب صنعتی که هست. تا اینا رو میگیری میبینی آقا چند تا یهودی هستن، صهیونیست‌ها هستن، دارن دنیا رو اداره میکنن. با سوء استفاده از زنان نیروی، حالا همین ترفند رو آوردن تو بحث انقلاب صنعتی زدن، کارگراشون زیاد شد، با سوء استفاده از زنان نیروی کار دو برابر شد، با زیاد شدن نیروی کار دستمزد هم نصف شد، دستمزد اومد پایین. خب اینجا رو داشته باش. کتاب خیلی خوبیه، یعنی رمان در واقع برگرفته از زندگی یک دختر آمریکایی، ستاره ها چیدنی نیستن. حالا مطالب خیلی خوبی آورده. یه خانم دکتری هست به نام دکتر مجیدی، این سخنرانی میکنه تو خود قلب آمریکا که برگرفته از صحبت‌های ایشونه و یک محقق تو این زمینه هستن ایشون. تا دیروز یه مرد هزینه زندگی رو به تنهایی تأمین میکرد، اما امروز زن و مرد بیرون خونه به شدت تلاش میکنن و از پس مخارج یه زندگی معمولی هم بر نمیان. در گذشته نچندان دور که به مرد هزینه‌های زندگی رو تأمین میکرد، یه مرد هزینه زندگی تأمین کرد، تعداد فرزندان به طور متوسط بین 6 تا 7 تا نفر بود و شور و نشاط فوق‌العاده‌ای تو خانواده بود. اما امروزه زن و مرد در مورد داشتن فرزند دوم و حتی اول دچار تردید جدی میشن و از اون شور و هیجان توده خانواده خبری نیست. اگر مشکلات زن همینجا تمام میشد باز هم قابل تحمل بود. شرایط رو طوری رقم زدن که همه چیز زن به غارت رفت. کیه که ندونه امروز در غرب، در مغرب زمین، زیبایی زن، جاذبه جنسی زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و بدن زن و بالاخره شخصیت زن وسیله حقیر و ناچیزی در خدمت سرمایه‌داران اروپا و آمریکاست. آزادی به نام زنان و به کام سرمایه‌داران. ما به خاطر همین کارم، به همین یک کارم بگیم مرگ بر آمریکا، مستحق مرگن به خاطر همین کاری که برای زن ها انجام دادن. شما یه وسیله خونگی یا حتی غیر خونگی نام ببری که به وسیله زن تبلیغ نشه، از برس توالت شویی و صابون سگ گرفته تا سطل زباله و چسم زخم و دستگاه نظافت بدن و هر وسیله ریز و درشتی با تصویر یک زن به دنبال فروش بیشتره. زن ابزار شده، یک شی جذاب که فروش بیشتر رو به دنبال داره. متاسفانه تا عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده خیلی فاصله داریم. ای کاش همین بود که فقط از عکس زن سوء استفاده میشد. ای کاش همین بود که پیش خدمت هتل‌ها و یا منشی سرمایه‌داران دختران و زنان زیبارو بودن. البته برای دخ کردن یه انسان همین کافیه. سیاه‌بختی اینجاست که میگن در جهان سه کالا، این حرف آدم میسوزونه، تن آدمو میلرزونه. به خاطر هم یه کار آدم بره حوض المیا بس، همین الان بچه‌هامون که میفرستیم برای همین یه کار برن زنا رو از این دامی که سرمایه‌دارا پنکره نجات بده. در جهان سه کالا در جایگاه بزرگترین منبع، اینو خوب گوش کنید، در جهان سه کالا در جایگاه بزرگترین منبع درآمد سرمایه‌داران شناخته میشه: اسلحه، دارو، زن و مشروبات الکلی و رایانه با وجود این گسترش و فراگیری در رتبه 4 و 5 قرار دارن. آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا در سال 1972 میلادی گفت درآمد ما از راه تجارت به وسیله زنان بیش از 1 میلیون دلار در این سال بوده. فرهیختگان عزیز و گرامی، تجارت زن یعنی چه؟ یعنی از عکس زن روی کالا استفاده بشه، یا زنها در کارخانه ها کار کنن، یا فروشندگی و منشیگری کنن؟ نه، اصلا منظور اینها نیست. تجارت زن یعنی خرید، یعنی فروش، واردات و صادرات زن به عنوان کالا و به منظور بهره برداری جنسی. تجارت زن یعنی فعالیت رسمی و قانونی مراکز هدایت و ساماندهی زنان و دختران برای بردگی جنسی، یعنی تجارت با بدن زنان و دختران در اروپا. هیچگاه به اندازه امروز پولساز نبوده. مافیایی است. آمارهای گروه گروه کارشناسی شورای اروپا در گزارشی درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشون میده که میزان درآمد ناشن تجارت سالانه تا 13 میلیارد دلار هست. تجارت زن یعنی زنان گاهی تا 18 بار خرید و فروش میشن. در گزارش کارشناسان شورای اروپا اومده که زنها در کشور مولداوی به قیمت 150 دلار خریده میشن و همین که به ایتالیا میرسن به نرخ 50 هزار دلار به دلال ها فروخته میشن. ای کاش زمین دهن باز میکرد، انسان ها رو در خودش فرو میبرد. تجارت زن یعنی این بردگان جدید در ایتالیا باید بتونن ماهانه تا 25 هزار دلار برای صاحبان خودشان درآمد ایجاد کنن. این که از چه راهی باید این مبلغ رو به دست بیارن خدا میدونه. این مسئله مخصوص اروپا آمریکا نیست، بلکه متاسفانه جنوب شرق آسیا هم یکی از قطبهای گردشگری فحشاست و کشورهایی مثل کشورهای عرب خلیج فارس و ترکیه هم به نوبه خودشون تو این عرصه زبانزد هستن. بیچاره زن به اندازه یک تاریخ تحقیر شد. بعد با نغمه دروغین آزادی یک دفعه دست و پای خودش رو گم کرد و خیلی سریع بله گفت. حالا جالب اینو نگاه کنید، اصلا این خیلی وحشتناک بود. من خوندم کار بشریت به کجا رسیده که برای زنان نه برای ماشین ها. کار بشریت به کجا رسیده که برای زنان خیابانی پارکومتر نصب کردن. بله، پارکومتر، اون هم برای زنان نه برای ماشین ها. به گزارش رویترز برای اولین بار در دنیا در آلمان برای پارکومترهای رفتار جنسی هزینه 6 یورو در هر شب تعیین شده. زنان خیابانی و هرزه شهر بن آلمان باید برای ایستادن کنار خیابون مثل ماشینای پارک شده مالیات پرداخت کنند. این یعنی به لجن کشیدن زن. یه محقق آمریکایی تو حوزه زنان و یه فمینیست موج سومی رو از اون دسته فمینیستایی که فهمیده چقدر مرموزان زن به بازی گرفته شده تو کتاب دختران به عفاف روی می‌آورند میگه هر وقت زنان خجالت را کنار گذاشته و تمایل خود را برای ازدواج اعلام می‌کنند مورد تمسخر قرار می‌گیرند و برخی کارشناسان به آنها توصیه می‌کنند که با سگ خود ازدواج کنید، چون او تنها موجودیه که شما رو بیشتر از خودتان دوست داره. این تحقیر دیگه تا کجا؟ تو نشریات غربی اینطور نوشته شده مردها آنقدر که از مرگ سگشان ناراحت میشوند از مرگ همسر زیبارویشان غمگین نمیشوند. خب در هر دو پرده تاریخ، اون نگاه سیاهی که اول گفتم قبل میلادی، اون موقع که تو سر زن میزدن و اونو بعضا نحس میدونستن، و چه امروز که به اسم آزادی و حقوق بشر، حقوق زن، او رو به این منجلاب و بدبختی کشیدن. بازیگر اصلی سرمایه‌داران منفعت طلب است. گاهی شاهان حرمسرایی داشتن با 3000 زن، اما امروز هم صاحبان قدرت و ثروت دنیا رو حرمسرایی برای خودشان کردن و دنبال اهداف شیطانی خودشان هستن. خانم وندی شلیت با اظهار نگرانی عمیق درباره جامعه آمریکا اینطوری میگه: در همه اتاقهای اورژانس دخترانی هستن که عمدن به بدن خود آسیب وارد کردن. در مورد خودباختگی عواطف و احساسات در زنان، خیلیا، حالا اسمش اونجا نوشته، از ریاضیداران و آمارداران انگلیسی و از پرستاران برجسته، چیزی که برای زنان امروز رقم زدن رو به درستی اونا ترسیم میکنن و اونا میگن زن تو اروپا الان چطوره. تو غرب زنها به هیچ وجه ترقی نکردند، فقط سعی کردن مرد بشوند، البته مردان درجه سوم. این ته غرب متاسفانه. حالا مردها هم جای خودشون ها، موقعیت مردها هم در پازل سرمایه‌داران اگر بدتر از زنان نباشه بهتر از اونا هم نیست. دکارت حدود 400 سال پیش این جمله یه کلیدواژه دکارت تو فلسفه، میگه من میاندیشم پس هستم. این اصلا معروفه، تو همه هم تو کتاباشون آوردن. بعد میگه اما زنان در جامعه امروز غرب و در همه جوامع غرب زده فقط و به ناچار باید بگن مرا نگاه میکنند پس هستم. این نگاه سیاه به زن که دنیا رو حرمسرای خودشون کردن، اما نگاه سفید به زن. قبل اینکه بگم نگاه سفید به زن رو میخوام بگم اینا چه آثاری داشته، آثارش رو بگم بعد بگم که اسلام چه خبره. اسلام، ما با این اسلام نتونستیم زنا رو نجات بدیم تو عالم. دینو نمیدونم چطور داریم تبلیغ میکنیم، دینو که اولا برای مرد داریم تبلیغ میکنیم، اصلا با زنامون کار نداریم. در صورت قرآن میگه زن و مرد یکی هن. تمام برنامه خودمونم که برای آقایونه، برای زنها کم برنامه داریم. بعد ثانیاً نگاهمون فقط به مردای ایرانیه. تمام روایتایی که میخونیم، احادیثی که داریم، حسین حسینی که میگیم، فقط انگار مال ایرانه، مال مردم دنیا، زنان دنیا نیست. اینم بدبختی ماستا. خب حالا این ویژگی نگاه منفی، ویژگی‌های نگاه منفی به زن رو من عرض کنم. وقتی زن شد کالا برای نظام سرمایه‌داری این اتفاقات میفته. اولین ویژگی نگاه منفی در گذشته تساوی زن و مرد بوده، امروز رسیده به تشابه زن و مرد که زن هرچی میتونه مرد بشه. این نگاه منفی این اثر رو داره. اما نگاه مثبت چی میگه؟ میگه آقا زن و مرد سوای تساوی، حالا برخلاف تشابه زن و مرد به هم که جامعه تک جنسیتی رو اصرار داره، نگاه مثبت میگه آقا زن و مرد مکمل همن. اسلام میگه زن و مرد مکمل همن. آیه 187 سوره بقره میگه زن رو لباس مردان میدونه و مرد رو لباس زنان معرفی میکنه، یعنی مکمل همه، نه تساوی نه تشابه. یعنی زن و مرد کمبودهای همدیگر جبران میکنن. یکی از روانشناسایی که از دانشگاه کلمبیا فوق دکترای مشاوره خانواده و نویسنده 7 کتاب پرفروش تو جهانه، این خانم میگه، این خانم دکتر میگه زنان و مردان از لحاظ بنیادی با هم متفاوتن. این تفاوت‌ها رو ما به وجود نیاوردیم که خودمان از بین ببریم که حالا بیایم زن و مرد کنیم. این تفاوت‌ها بنیادیه. این تفاوت‌ها رو ما به وجود نیاوردیم که خودمان بخوایم از بین ببریم. به جای اینکه زن و مردان این تفاوت‌ها را تهدید و توهینی به خودشان تلقی کنند و گلایه داشته باشن، بهتر است به این فکر کنن که همین تفاوت‌ها باعث مکمل بودن زن و مرد می‌شوند. خب وقتی نگاه به زن شد کالا، ویژگی دومش ترویج آزادی جنسیه. ویژگی بعدی ترویج سخت جنینه. زن می‌خواد مرد بشه دیگه، همچین نگاهی به این سمت میره. زنان مالک جسم خود هستند و اگر جنین را مانع آسایش خود دانستند، به سادگی میتوان آن را از بین ببرند. اونا میگن جنین انگلی است که از مادر بهره برداری میکنند. حالا گفتن همین نظام سرمایه داری، میگن آقا زن حق نداره بچه به دنیا بیاره. خب حالا اگه این اتفاق افتاد چی میشه؟ این جنین چی میشه؟ آیا جنین یک انسان کم ارزشتر از حیوانه؟ البته همه این کارها با اهداف تجاری و از طرف نظام سرمایه‌داری ترویج میشه. نظام سرمایه‌داری ترویج میکنه سخت جنینو. چرا؟ ویلیام توی کتاب جنگ علیه خانواده میگه بر اساس گزارش پارلمان اروپا، در مواد آرایشی اکثراً به شکل پنهانی از جنین استفاده میکنن. ببین بازم میره تو اون بحث نظام سرمایه داری. پس نگاه منفی به زن اولا باعث میشه اینا مکمل هم نباشن، تشابه بشه، زن بشه مرد. زن دنبال مرد شدن باشه که جامعه رو تک جنسیتی بار بیارن. دومی شد ترویج آزادی جنسی، سومیش ترویج سخت جنین. وقتی زن رو از خونه آورده بیرون این بلا سرش میاد. بعدی حالا اینکه مرد شد، خب قرارداد جنسی شد چیکار کنه؟ هم جنس گرایی. بعد اگر این ارضا نشدن چی میشه؟ هم جنس بازی و رابطه جنسی با حیوانات مطرح میشه که اطلاع دارید دیگه. پنجم، مردان به عنوان دشمن زنان. وقتی تو این نگاه منفی مردان دشمن زنان مطرح میشن. ششم، مبارزه و مخالفت با ازدواج. دیگه ازدواج معنا نداره. زن که رفت تو کارخونه اسیر نظام سرمایه‌داری شد، اولا ازدواج معنای پیدا نمی‌کنه. مردانم میشن اولین دشمن زنان میشن مردها. تا اینجا میرسه که فحشای خیابانی محترمانه تر از ازدواج صورت میگیره و ازدواج فحشای قانونی است. اثر بعدیش مبارزه سرسخت با کانون خانواده است که کانون خانواده رو متلاشی میکنه، که خانه‌داری در کانون خانواده میشه بردگی تو این نگاه منفی که متاسفانه به زن هست. بعد ویژگی بعدی، اونایی که ازدواج کردن تو خانواده هستن، تو کانون گرم خانواده هستن، ترویج طلاق رخ میده. در مجله نیوزیک اشتباه نخونده باشم داره که طلاق گرفتن در آمریکا به آسانی تاکسی گرفتنه. اما با وجود اینکه زن آمریکایی پس از طلاق خودش را آزادتر از آزاد حس می‌کند، ولی از هر 4 زن مطلقه یکی الکلی میشه و میزان خودکشی میان آنها 3 برابر زنان شوهردار میشه. بخشی از اعلامیه فمینیست‌ها: باید زنان را ترغیب کنیم تا شوهران خود را ترک کنند. اونا میگن خداحافظی کردن یعنی سلام، سلام به زندگی و آزادی. طلاق میتواند بهترین اتفاقی باشد که در زندگی شما رخ میدهد. ویژگی بعدی اینکه زن به سمت نظام سرمایه‌داری میره، خوشم حواسش نیست، بی بندوباری و بدپوششی انسانها و مخصوصا زنها کوبیده میشه. روزنامه‌نگار هندی آمریکایی، یه خانومی نومانی، این میگه برداشتن حجاب اساسی ترین جهاد زنان است. خب حالا نگاه مثبت رفقا، نگاه مثبت به زن. یکی از نویسنده‌های فرانسوی، حالا این آدمای خوبی هم توشون هستن که این حرفا رو بزنن، اصولا زن عفیف، زیبا و دلپسند است که به زن قدرتی میده که قوی ترین مردان توان مقاومت در برابر او را ندارن. بازم فیلسوفان فرانسوی درباره نقش کلید زنان اینطوری میگن: وظیفه زنان تهذیب اخلاق مردان است. و یه جمله عمیق‌تر میگن، این فیلسوفانشون میگن زن آفریده شده تا شیرازه سعادت و ارتقای موجودات پیوسته بماند. نقش اساسی زن. گاندی رهبر انقلابی هندی ها که البته مسلمان هم نیست، با اشاره به فریب خوردن زن به وسیله استعمارگران، نابودی نسل بشر رو بهتر از بازیگر شدن زن توسط سرمایه‌داران میدونه و میگه زن به ظاهر آزادی رو به دست آورده، ولی در واقع بازیچه هوسرانی مردان شده. من ترجیح میدهم که نسل انسان نابود شود تا اینکه بماند و با تبدیل شدن زن به وسیله برای شهوترانی مرد از هر حیوانی پستر باشد. زنان مولد عشقند. مرد، اینا از فیلسوفان غربی ها، اونا که آدم حسابی هن، مرد بدون زن کشتی بدون سکان است. یا در کتاب وضعیت تأسف‌بار کانادا، زنان در جامعه نقش ویژه‌ای دارند که هیچ مردی دارای آن نیست. آنها می توانند انسان دیگر را در بطن خود بپرورانند و به جامعه بشری ارائه دهند. همه مردان نسبت به این واقعیت طبیعی حیات احساس احترام فطری دارند. خب حالا در خود اسلام چی میگه؟ ما چند تا از اونها هم خوندیم که نگید صرفا سیاه نگاه میکنن. بعضی از روانشناسشون، این فلاسفهشون، نشستن برای اینکه از این بحران جامعه‌شون نجات بدن، بالاخره به این احادیث ما رسیدن، آیات قرآن ما در بحث کرامت زن رسیدن. اولا پیامبر می‌فرماید دختران چه خوب فرزندانی هست. رفتار پیامبر با دخترش در 1400 سال پیش حتی برای قرن 21 هم عجیب و بی‌نظیر است. هنگامی که فاطمه سلام الله علیها بر پیامبر وارد می‌شود، پیامبر جلوی پای او می‌ایستد، فداها ابوها، به استقبالش می‌رود، او را می‌بوسد و در جای خود می‌نشاند. همواره صورت، دست و زیر گلوی فاطمه را می‌بوسد و می‌گوید پدرش به فدایش باد. اینا علکی نیست، احترامی که پیامبر به دخترش داشت و فرمود هرگاه هدیه خریدید اول به دخترتان بدهید. هر کس دختر خود را خوشحال کند گویا اسیری از اولاد اسماعیل را آزاد کرده است. پیامبر عزیز خدا در مورد فرهنگ باطلی که متاسفانه هنوز در کل دنیا رایج است و پسرها بر دختران ترجیح میدن هشدار داده. هر کس دختری داشته باشه و حقوقش را پایمال و شخصیتش را تحقیر نکند و پسرش را بر اون مقدم ندارد، خداوند به واسطه این عمل او را به بهش میبرد. پیامبر خدا یکی از نشانه خوش قدمی زن در خانه شوهرش را این گونه بیان فرموده: از سعادت زن آن است که اولین فرزندش دختر باشد. اونا رو من خوندم این چند دقیقه ابتدای صحبت. الان اینا مزه داره، الان اینا به آدم میچسبه. پیامبر برای چی مبعوث شدن؟ چرا میمدن دست از زهرا رو میبوسیدن، به احترامش میایستادن، جای خودش میگفت بیا بشین و از زهرا میفرمودن؟ از سعادت زن آن است که اولین فرزندش دختر باشه. مثلا روایت داریم کسی که خدا بهش دختر نداده هر چند تا پسر داره، فعلا پدر نشده، نمیتونی بهش بگی پدر تا اینکه خدا بهش دختر بده. دختر بده اونم رقیه باشه که عالیه. حالا اینو داشته باشید، اینو برای شما هیئتیا میگم، برای خودمون میگم، شما یعنی منم جز شما. پیامبر فرمود کل این چیزا که گفتم به کنار برای این یه حدیث. هرچه ایمان انسان شاخص ایمان اینها، تو رو خدا این حدیث رو تابلو کنیم بزنیم تو خونهامون، سردر هیئتامون. هرچه ایمان انسان بذاریم سردر بعد جمهوری اسلامی ایران بزنیم، هرچه ایمان انسان کامل تر شود به همسرش بیشتر محبت میکند. آره این شاخص، ایمانتون اینطوری بسنجید. بعد این روایت ها رو شما ببین حالا برای چیه. پیامبر فرمود وقتی مرد با محبت به همسر خود نگاه میکند و زن نیز با مهر به شوهرش مینگرد، خداوند به دیده رحمت بر آنها نگاه میکند، رحمت خدا میاد. لبخندهای زن و شوهر به روی هم به هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی صدقه محسوب میشود و به اندازه انفاق در راه خدا ارزش داره. ببین داره این نظام سرمایه چه بلایی سر زن و مرد و خانواده و بچه داره، جامعه در میاره. حالا این دکتر مجیدی یه جمله عجیبی دیگه از پیامبر بذارم به شما نقل کنم. میگه اینا رو دارم تو سالن میخونم، تو وسط آمریکا دارم میخونم، زنا دارن گوش میکنن، این حدیثا رو خوندم 1400 سال پیش از پیامبر، زنا تعجب کردن. حالا به اون خانوما، به اون حضار میگه جمله عجیب دیگری از پیامبر خدا میخوام به شما نقل کنم که لازم روانشناسان عمیقا آن را بررسی کنند. چون برخی از حضار محترم ما عرب هستن، من جمله عربیشون میگم سپس ترجمه میکنم. می‌فرماید این که مرد به همسرش میگوید دوست دارم هرگز از دل زن محو نمی‌شود. خیلی حرف روانشناس. بعد امام صادق می‌فرماید دوستی و محبت زنان از خلق و خوی پیامبران هست. این نگاه سفید و طلایی به زنان. ما این حرفا رو داریم جامعه شده اینا. ما دستمون پر جامعه شده این. یکی از دلیل هایی که من احساس می‌کنم بدحجابی و بی‌حجابی تصاعدی رشد کرده تو این یه سال اخیر، یکی از دلایلش میتونه این باشه که نظام سرمایه‌داری داره زور خودش رو میزنه برای منافع بیشتر خودش. چون قحطی تو جهان داره، قحطی رخ میده، جهان به سمت خوشسالی رفته و دعوا سر غلاته، تجار برای رسیدن به اهداف خودشون دارن به زنان خیلی فشار میارن دیگه، دارن هر چی دارن رو میکنن دیگه. از بحث تجارت پارچه بگیر و پوشاک و دارید میبینید یعنی ما مهم بریم یه لباس درست بگیریم برای زن و بچه‌مون، ندارن. کار به اینجا رسیده. یه حدیث دیگه هم خیلی مهمه، اینم بخونم. از پیامبر اکرم نقل شده که مردی که اینم مهمه مردی که مطابق میل خانوادش غذا نخورد منافق است. بعد دوتا داستان نقل میکنه، چون وقت نیست میگذرم. خلاصش اینه که میان میشه امام سجاد، یکی میارن به امام سجاد ببینه، بعد میبینن مثلا رو چوب لباسی یه پیران خیلی مثلا رنگا با رنگ آویزونه، بعد طرف این پیران رو میبینه میفهمیم حال امام سجاده، میذاره میره. بعد فردا یار امام سجاد میاد میبینه یه پیران مثلا مندرس و کهنه جای اون پیران هست، ولی اون رفیقی که آورده بود اون با همون نگاه میذاره میره. از امام سجاد میپرسه، آقا میفرماد که اون لباسی که شما دیروز دیدی خانومم خریده بود و میخواستم ناراحت نشه اونو گشودم که بپوشم، برای دل خانومم خرید. آره، این حدیث هم برای امام صادق هم هست، برای امام حسین هم هست، یه پیرهن قرمز مثلا سرخ بوده. آره، برای اهل بیت که امام میفرماید، یا امام باقر، بله، همسرم از من تقاضا کرد این لباس را بپوشم، من با این که میلی به این لباس نداشتم اما چون همسرم را دوست دارم آن را میپوشم. یا همین کلمه پیامبر فرمود بهش زیر پای مادران است، یه حرف راهبردی ها. این بهش زیر پای مادران است، این کلمه، این حرف، این حدیث تمدن سازه. نگاهم به بیانات و منویات اهل بیت باید تمدن سازی باشه برای سعادت زنان. مردی خدمت پیامبر رسید، گفت ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟ پیامبر فرمود به مادرت. گفت سپس به کی نیکی کنم؟ پیامبر فرمود به مادرت. گفت سپس به کی نیکی کنم؟ پیامبر فرمود به مادرت. وقتی برای مرتبه چهارم سوال کرد، حضرت فرمود به پدرت. حضار محترم، آیا تا به حال شبیه مطالب رو شنیده ای؟ در کجای دنیا سراغ داری که رهبر حکومت به سربازی که مادرش او را از شرکت در جنگ منع کرده بگه پیش مادرت بمان، با بودن نزد او ثواب جنگیدن را خواهی داشت. کی بود؟ اویس. مردی خدمت پیامبر خدا رسید، گفت هیچ کار زشتی نیست که نکرده باشم، آیا راه توبه و بازگشتی برایم هست؟ ایشان پرسید پدر مادر زنده هم؟ جواب داد پدرم زنده است. حضرت فرمود برو به پدرت نیکی کن. وقتی مدرف، پیامبر با تأسف زیادی فرمود ای کاش مادرش زنده بود. خب اینم نگاه مثبت و طلایی به حقوق زن. بعد این خیلی مهمه، سوالی پرسیدن، حالا سوال وقت نیست من بپرسم، تو جواب به اون سوال هستش، مثلا درباره حق علم آموزی. در حالی که زنان تا اواخر قرن 19 میلادی در بیشتر مناطق جهان از علم آموزی محروم بودند، زن در نگاه اسلام از این حق بهره مند و حتی کسب علم برای او یک تکلیف بود. پیامبر فرمود رفتن به دنبال علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. طرف میره خواستگاری، یعنی به همین بچه هیئتی حزب الله، زن دختر بنده خدا معصوم، میگه میخوام درس ادامه بدم، نظر شما چیه؟ حدود 40-50 سال پیش در ایران یه شخصی رو میخوام معرفی کنم، انشالله با کتاباش آشنا خواهیم شد. تفسیر داره این خانوم بزرگوار، بانو امین، عاشق این شخصیت من شدم. حدود 40-50 سال پیش در ایران و در شهر اصفهان خانومی معروفی به نام بانو امین شاگرد دانشمندان مطرح علوم دینه بود. او به بالاترین درجه این علوم یعنی اجتهاد رسید و تدریس فقه و فلسفه ایشون رونق زیادی داشت. بزرگی این بانو تا جایی رسید که برای دو نفر از علمای بزرگ شیعه، یعنی آیت الله مرعشی نجفی و علامه امینی، اجازه روایت صادر کردند. بانو امین یک استثنا نبود. بسیار زنان گرانقدری که در دورهای مختلف اسلامی در مسائل علمی زبانزد خاص بودند. در کتاب ریاحین و شریعه که 5 جلد قطوره، شما میتونید زنان نخبه در دورهای مختلف اسلام رو بشناسید. اصلا چه راه دور بریم؟ راه دور بریم یکم، همین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک دختر که به دنبال امام زمانش میره، برای اینکه این دختر به امام زمانش ملحق نشه میگن تو قوم به شهادت میرسونن، یک مرگ شهادت کنه رو براش رقم میزنن. تقدیر خدا بر این بوده که ایشون اونجا بمونه، تمام علما از دامن یک دختر به نام فاطمه معصومه به معراج برن، که آیت الله بهجت ها، مرشه نجف ها، علامه طباطبایی ها افطار روزشون رو با بوسیدن بر ذریح یک دختر، این جایگاه یک دختر زن در اسلام. حالا بماند که تو غرب حق مالکیت نداشتن، حالا اینکه ارث زن نصفه اینا صحیح نیست، اینا رو تو سایت ها جواب دادن، حالا من نمیخوام تو اون شبهات وارد بشم، تو این کتابم اومده، اما بر اساس این تفاوتهایی که بین زن و مرد هست خدا حقوقشون رو تقسیم کرده، حقوق این از اون بالاتر نیست، برتر نیست، بر اساس این که متفاوتن حقوقای متفاوتی دارن. یا مثلا تو همین قرآن کریم در مورد مهریه که مرد به همسرش میده، اولا پرداخت اون رو بر مرد واجب کرده، مهر زنان رو به عنوان یک بدهی یا هدیه به اونا بپردازی. خب حالا موارد دیگه. خب بعد خدا فرموده آقا گرامی ترین شما، این آیه شریفه قرآن که آخرش میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد من با تقوا ترین شماست، حالا یا زن باشید یا مرد، ملاک تقوا. یه نگاه خیلی خوبی داشت، خیلی جالب بود، من بگم اینو، اون چی که میخواستم برسونم فکر کنم رسوندم، حالا نمیدونم دیگه، الحمدلله خوب. این اینم داشته باشید، خیلی قشنگه. در نگاه سفید، یعنی نگاه منفی به زن، اینطور نیست که یک قهرمان داستانها صرفا مردها باشن و زنها یا به حساب نیان یا موجوداتی درجه دو سه محسوب شن. قرآن میگه در کنار هر یک مردی که من دارم، تو پیامبری که دارم بهت معرفی میکنم، این خیلی مهمه، یک زنم کنارش معرفی کردم. الان میگه اینجا همونطور که آدم در بهشت جای داده میشه، حوا هم اونجا جا داده میشه. حرف از حوا هم هست، این حرف از زن هم هست. و به هر دو خطاب میشه که از نعمتهای بهشت استفاده کنید، نمیگه خدا تو زنی استفاده نکن، تو آدمی مردی استفاده کن. در کنار ابراهیم خلیل الرحمن، همسر فداکارش بانو هاجر جلوه میکنه. مادر موسی و همسر فرعون قهرمانان داستان موسی هستند. مادر موسی کسی است که قرآن کریم دربارش میگه ای موسی به یاد بیاور آن زمان که به مادرت آنچه درباره نجات تو لازم بود الهام کردیم. مادر موسی در جایگاهی هست که نوعی از وحی بر او نازل میشه. و همسر فرعون زنی است که قرآن او را برای مردان و زنان با ایمان مثال میزنه. همسر فرعون مثال زده، خداوند بر کسانی که ایمان آوردن همسر فرعون را مثال زده. وقتی فرعون متوجه ایمانش شد، دستور داد دست و پای او را با میخ به زمین کوبیده و زیر آفتاب سنگ خیلی بزرگی روی سینه‌اش قرار دادن. این زن قهرمان در حال جان دادن دعایش این بود: پروردگارا نزد خودت در بهشت برای من خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کار او نجات بده و مرا از گروه ستمگران رهایی ببخش. تا موسی هست آسیه هم هست و با احترام از او یاد میشه، اما عیسی در کنارش خانومی قرار داره که اگر نگیم گوی سبقت رو از خود عیسی رو بوده، با نگاهی کمتر از عیسی هم نمیتوانیم به اون نگاه کنیم. بانو مریم سلام الله علیها زنی هست که تقوا، تقدس و پاکی او زبانزد خاص و عام. او به قدری بلند مرتبه بود که فرشته‌ها برایش غذای بهشتی می آوردن. وقتی زکریا غذاها را داخل اتاقش می دید، با تعجب می پرسید انی لک هازا، این غذا از کجاست؟ و مریم در جواب می گفت هو من عند الله، از جانب خدا برایم غذا، این غذا از طرف خداست. خب پس کنار هر، یا از امیرالمومنین پرسیدن از زهرا چطور یافتی؟ ایشون فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب زنیست برای بندگی خدا. یا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، یا زینب کبرا سلام الله علیها یا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما تو قرآن افن لهما یا لکما، افن لکما تو قرآن داریم آقا حق نداری پدر مادر اف بگی، درسته؟ میگه پیامبر، حالا زیر این آره این روایت مثل این که اومده که فرمودن جبریل آنقدر درباره زنان سفارش کرده که من گمان کردم برای مرد جایز نیست به همسرش حتی اف بگوید. با همه این تعریف و تمجید، نکته اینجاست که اگر کسی تصور کنه که زنها برتر از مردانن، نگاه سفید رو نشناخته. زن و مرد در کنار هم مکمل یکدیگرن. چیزی که برای زنان هست به نوعی دیگر برای مردان است. اگر زن مدیر خونه هست، مرد هم مدیر خانواده است. زن و مرد بودن برتری آفرین نیست. هر کدام با توجه به ویژگی‌هایشون، امتیازاتشون، وظایفشون، حقوقی که دارن، در کنار آخرین پیامبر الهی که قهرمان قهرمانان و گل سرسبد آفرینشه، زنان بزرگ و نقش آفرینی بسیارن. بانو آمنه یا بانو فاطمه بنت اسد یا شخصیت مثال‌زنی مثل بانو خدیجه که اینا رو ما گفتیم. حالا حضرت آقا فرمودن در محاسبات نهایی خود زن را قوی تر از مرد یافتم. مرد هارت و پورتش زیاد است. یا امام فرمودن شقاوت یک جامعه به دست زن است. سعادت یک جامعه به دست، ببین چه بلایی این انقلاب صنعتی تو اروپا سر بشریت آورد. کاش زن رو از خونه می برد نجات می داد، یه حقوق درستابه می داد، تکریمش می کرد. همون کارا که زن باید خونه انجام می داد با اون احترامایی که داشت و با اون تکریمی که داشت و با اون جامعه سازی و تمدن سازی که باید انجام می داد، بردن با همون شرایط سختر بردن تو کارخونه. این که از دامن زن مرد به معراج میره، ببین جاشو تو نگاه سفیدی که به زن هست پیدا کنید. اسلام چیه؟ بعد اینجا نامه امام به خانم خدیجه ثقفی همسرش که امام ظاهرا داره حج میره، نامه برای خانمش میفرسته. تصدقت شوم، اول نامه، الهی قربانت بروم، در این مدتی که مبتلا به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. حرف از امام. بعد آخرش، ایام عمر و عزت مستدام، تصدقت قربانت روح الله. بعد وسط نامه اینو من دادم خونه، بچه‌ها خوندن، بعد این جمله رو به من گفتن، خیلی جمله قشنگه. تو نامه میگه دلم برای پسرت قدری تنگ شده است. بعد این خانم دکتر مجیدی میگه که اینکه ایشون میگه دلم برای پسرت تنگ شده و نمیگه پسرم و یا حتی پسرمان و غیر مستقیم به همسرش میفهمونه که همه دلتنگی من شمایی، دلم برای پسرت تنگ شده. خب داریم دیگران، شما ببین. بله، حرفی از جانم به این مادران این دهه 90 که سلام فرمانده رو میان میخونن. معلومه زنهایی هست تو این تاریکی که ما داریم بدحجاب بیحجابی میبینیم، مادرانی دارن بچه ها رو خوب تربیت میکنن برای صاحب زمان. دلپاک، بالاخره یه بستری بوده این جوون ها اومدن دیگه. اون مادرانی که با روزه شیر به بچه هاشون میدن، با روزه بر سید و شهدا، مادرانی همین من سراغ دارم غذا درست میکنن به نیت روزه درست میکنن، روزه خونگی، اسم اهل بیت رو میارن تو غذاهاشون. ما بعضا تو خونه میگیم، حالا اینا رو ما از آقا رضا نورزی یاد گرفتیم، میگیم آقا غذای امروز چقدر خوشمزه است، مثلا یه جام کبیره غذا چسبید، چلو گوش بود، آره اگه اشتباه نکنم، آره آشپزه قشنگ اون مادر محترمه اومده بود اسم 14 معصوم پای اون غذا برده بود، ذکر صلوات اثر میکنه. جانم به مادر حاج قاسم سلیمانی، برای احترام به حاج قاسم باید بریم سر قبر مادرش. ببین خیلی روانشناسی میخواد این سلام فرمانده ها. اگر شما دو تا کلمه از این شعر وردارید. هیچ موقع این اتفاقات رخ نمیداد، این تجمعات. و کلمه سلام فرمانده، بچه 7 تا 14 سال روحیه نظامیگری داره، دوست داره بهش فرمان بدی. امام رضا فرمود بچه تو از 7 سالگی واجب کن، امر کن که نماز بخونه. 7 سالگی فطرت انسان 7 تا 14 سالگی امر میخواد، اطاعت پذیره. دیدی به لباس نظامی علاقه دارن، کلاه نظامی. این سلام فرمانده شاه بیت این سرود بود. دهه 90 اومدن و اون سلام فرمانده رو انجام دادن. این اطاعت پذیری هستن پس مادرانی که دارن خوب تربیت میکنن، تو این اعتکاف ها میان، تو این تظاهرات میان، 22 بهمن ها میان، روز قدس میان، تو اون گرما با زبان روزه زنای با اون چادر میان وسط آدم کف میکنن. یا استادیوم آزادی تو این تجمعات سلام فرمانده دیدید دیگه. خب دیگه حرف زیاده، قدمت چادر بماند که در انجیل و تورات و تلمود و این کتابا همه اومده، بحث چادر اومده، بحث رفقه، ریوقا، برقه، روبند، همه اینا اومده. قدمت حجاب بماند تو اروپا، قدمت حجاب چقدر بوده بماند که چه بلایی سر زنان آوردن بحث حجاب، همش هم برمیگره به نظام سرمایه داری. خدا لعنت کنه کسایی که دارن به زنها خیانت میکنن، دارن لطمه میزنن. آمارهای وحشتناکی هم هست دیگه، به همین یه جلسه من بسنده میکنم. خودتون باید پیگیر باشید، اهل مطالعه انشاءالله بتونید یکی از کارهایی که رو زمین افتاده همین بحث حقوق زناست، کرامت زنه، اینو به دوش بکشید و به سرمنزل برسونید. واقعا تو این 40 سال یک فیلم سینمایی که درباره حجاب حرف زده باشه، یک کار فرهنگی و تبلیغاتی گسترده تو آموزش پرورش ما، حوزه علمی ما، کتابخونه‌های ما، مرکز تبلیغاتی و فرهنگی ما، برای حجاب ما کاری انجام ندادیم. خب که این همه زن محجبه داریم، که این همه ما زن محجبه داریم، خیلی با ارزش. کسایی که الان دارن حجاب و رعایت میکنن خیلی قیمتی هم. از طرفی هم تهاجم غرب وحشتناک، همین مسیح علی نژاد اگه اشتباه نکنه میشون یه تیمی داره، میرن مستندسازی میکنن، یقه آخوندا، انگشتر به دستا، میرن به یه دختر زور میگن و حجاب هراسی و اسلام هراسی و اصلا دارن وحشتناک دارن کار میکنن با این فیلم نمایش خانگی که دارن نشون میده، با این فیلم سینمایی که دارن نشون میدن. وضع صدا سیما ما، وضع جامعه ما، چادر و همه اینا، شما میبینی یه عده زنان پاک تینت اینا حجاب رو حفظ کرد. خیلی ارزشیه، خیلی ارزش میشن اینا، هم میشن مادر همین شهدا دیگه، مادرشون. آره خیلی قیمتی. راهکار چیه؟ راهکار برای حجاب پرحرفی کردیم امروز، گفتیم هفته پیش جبران کنیم دیگه، بالاخره نبودید جبران کنیم. راهکار اینه که به فرمایش شهید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، که آجا پناهیان هم اینو خیلی تاکید میکنه، باید ما در تربیت، در آموزش پرورشامون، در نظام تربیتیمون، در آموزهای دینیمون زن مردی بار بیاریم که احساس مسئولیت اجتماعی کنه، احساس مسئولیت پیدا کنه. بعد شهید محمد باقر صدر میفرماد اعمال عبادی ما، نماز و هیئت و روزه و خمس و زکات ما، برای این که ما احساس مسئولیت اجتماعی پیدا کنیم. اگر کسی حس احساس مسئولیت اجتماعی پیدا کرد، این براش حجاب مفهومی داره، جایگاهی داره. ولی طرف احساس مسئولیت اجتماعی پیدا نکرد، احساس مسئولیت پیدا نکرد نسبت به بقیه. این هرچی دلش پاک باشه، آموزهای دینی داشته باشه، یه قرون نمیارزه. باید احساس، باید هیئت ما، مسجد ما، کلاس‌های تربیتی ما، آموزهای دینی ما به سمتی بره که خروجیش احساس مسئولیت باشه، احساس مسئولیت اجتماعی. این خیلی مهمه. اگر طرف احساس مسئولیت پیدا کرد، همون تقوای درونی که ما چند وقته میگیم، این خودش میره سراغ حجاب، براش مهمه. حالا دیدم رفقا این کلیپو گوشه بودن از آقای پور از قدی، دختره میگه بدن خودمه، نمیدونم روسری خودمه، چی میگن، آرایش خودمه، صورت خودم. بله اینا مال خودته، اما خیابون مال خودت نیست. الان شهرداری تو خود اروپا نمای بیرونی دست شهرداریه، نمای بیرون ساختمون. حالا الان دیدی شهرداری ما این آجرای قهوه‌ای رو 3 سانتی‌ها رو میزنه برای اینکه نما شهری نمایی پیدا کنه. مثلا تو اروپا ما خط آسمان داریم، ساختمون رو تا یه خطی باید بیان بالا. الان شهرداری ما مجوز به یه ساختمون میده 2 طبقه، به یه زمین میده 4 طبقه، اصلا اعصابت میرزه به هم تو خیابون میری. تو بیرونت مال تو نیست، مال شهرداریه. خیابون مال تو نیست، مال نظامه، مال کشوره. اون کسایی که تو تایید رای دادی رفتن تو شهرداری، اون باید بگه الان این خیابون چه رنگی باشه، نمای بیرونش. الان تابلوها رو دیدی شما، یکی یه متری زده، یکی 10 متری زده، یکی با یه خطی نستعلیق نوشته، یکی سلس نوشته مثلا. اینا همه اشتباهه، اینا اصلا برای روان انسان خوب نیست. بیرون مال خود. الان شهرداری مثلا ساختمونی که دارن میسازن، گفتن آقا از بیرون یه چادری بندازید. آره شهر ارزش داره، برای ساختمون دارن ارزش قائل میشن. نمای بیرونی شهر داره بهشون میگه آقا سازنده تو باید اینطوری نمای بیرونی بزنی، فلان طبقه، چند طبقه، برای یه ساختمون. حالا برای یک موجودی به نام زن تو میای، دیگه زن نیستی، زن و مرد مال تو خونه است. وقتی میای تو جامعه میشی انسان، باید حجاب داشته باشی که انسانیت مطرح باشه، نه جنسیت. این حرف مهمیه، تای حجاب همینه. حجاب رو به تو گفتیم زن بپوشی بیای بیرون، مرد تو هم حجاب داری، تو هم با حجاب بیای جامعه. ما انسانیت میخوایم، انسان میخوایم تو جامعه. زن و مرد مال تو خونه است. وقتی میای انسان مطرحه، نه زن نه مرد، حقوق همشون هم یکسانه. جانم به این دین، جانم به این اسلام، جانم به این پیامبر این اسلام، به این جانشین پیامبر. خوش به حال کسایی که دغدغه دارن، خوش به حال کسایی که از ایمان مردم عمل صالح استخراج میکنن، خوش به حال کسایی که الان بدهجای بیهجای میبینن یه تکونی به خودشون میدن، خوابشون رو کم میکنن. نمیشه 7-8 ساعت 10 ساعت بخوابی بخوای کار فرهنگی هم کنی، نمیشه، نمیشه. فیلم بازی نکن تو رو خدا، نفس خیلی وحشتناکه. آی آی حرف داشتم امروزا، من حرف داشتم. ببین این حرف امروز من بود، برای اینکه شما رو زیاد اذیت نکنم رفتم تو به حاشیه زدم، این رمان آوردم با شما خوندم، نثار امام جواد علیه السلام، صلوات قرای خط بفهم.